سلام، ساعت 5:30 با وقت کابل است. این برنامه رادیو آزادی را با من فرشته نگاه می‌شنوید. داشته ها این برنامه: تاکید امریکا بر ایجاد یک حکومت همشمول از سوی طالبان. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا میگوید:
چیزی را که ما بارها گفتیم و جامعه جهانی هم روشن ساخته این است که وظیفه طالبان این است تا یک حکومت را ایجاد کنند که همشمول باشد.
چرا طالبان تا هنوز نتوانستند که یک حکومت همشمول را ایجاد کنند؟ یک آگاه امور سیاسی به این باور است که
طالبان فکر میکنند برای یک چند مدت پالیسیشان ایستند که افراد خود خوش نگاه کنند و بگه که ما حکومت ساختیم.
در ادامه از نگرانی تازه سازمان نجات کودکان در مورد وضعیت کودکان در افغانستان به شما خواهیم گفت. یک مادر افغان میگوید که برای گرم کردن اطفالش حتی مواد سوخت ندارد.
الانم که خانه ما سرد دیگه، نه بخاری نه چیزه.
در مسائل بین المللی از نشست امروز ناتو در مورد تنش‌های جاری بین روسیه و اوکراین به شما خواهیم گفت. فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اما اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با ژکفر احمدی.
کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که طالبان 3 ژورنالیست افغان را رها کنند. سازمان جهانی صحت گفته که احتمال می‌رود بیش از نیم جمعیت اروپا تا مارچ به اومیکرون مبتلا شوند. و میلیون‌ها طرفدار فوتبال امشب بازی جذاب تیم‌های ریال مادرید و بارسلونا یا اسپانیا را تماشا خواهند کرد. سلام، خوش آمدید. وزارت خارجه ایالات متحده یک بار دیگر گفته که اگر طالبان می خواهند که حکومتشان به رسمیت شناخته شود، باید مطابق شرطهای جامعه جهانی به شمول ایالات متحده عمل کنند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در نشست خبری دیروز در واشنگتن گفت:
چیزی را که ما بارها گفتیم و جامعه جهانی هم روشن ساخته این است که وظیفه طالبان این است تا یک حکومتی را ایجاد کنند که همشمول باشد و نه تنها که از افغانان نمایندگی کند، بلکه جوابگوی نیازهای افغانان هم باشد.
از زمانی که طالبان در 15 ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند و ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد، دامنه فقر، گرسنگی و بیکاری در این کشور افزایش یافت. ایالات متحده بر رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان نیز تاکید میکند. طالبان حکومتشان را همه شمول میدانند و میگویند که به حقوق بشر احترام دارند، اما با باور منتقدان به ویژه زنان، طالبان هنوز به وعده هایشان در این بخش ها عمل نکردند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که طالبان 3 ژورنالیست افغان را رها کنند. این کمیته در بیانیه ناوقت دیروز گفت که طالبان فیصل مدرس، ادریس رحیمی و میلاد عزیزی را بازداشت کردند. در بیانیه از طالبان همچنان خواسته شده که بازداشت کارمندان رسانه ها را توقف دهند. سخنگویان حکومت طالبان تا کنون در پیوند به خبر بازداشت این ستن به پرسش رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما مقامات طالبان پیش از این گفتند که به حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای احترام می‌گذارند. سازمان جهانی صحت میگوید که احتمال میرود بیش از نیم جمعیت اروپا تا مارچ امسال به نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون مبتلا شوند. این گونه ویروس سراسر قاره اروپا را فرا گرفته. هانس کلوگی، مدیر منطقه‌ای سازمان جهانی صحت در اروپا، دیروز با صدور هشداریه و نقل از پیشبینی انستیتوت سنجش و ارزیابی صحی گفت که بیش از 50% جمعیت منطقه ظرف 6 تا 8 هفته آینده به اومیکرون مبتلا خواهند شد. مذاکرات نمایندگان 30 کشور عضو ناتو و مقامات روسیه در مورد وضعیت در شرق اوکراین در مقر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم امروز آغاز شد، اما سطح انتظارها در مورد پیشرفت در این مذاکرات پایین است. تقویت حضور نیروهای روس در نزدیکی اوکراین و نگرانی ها در مورد این که ممکن است روسیه برای تهاجم تازه بر اوکراین آمادگی بگیرد در صدر اجندای مذاکرات است. مسکو حدود 100,000 سرباز در نزدیکی مرز روسیه با اوکراین و شبه جزیره اشغال شده کریمیا آن کشور مستقر کرده. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرد. انمری تریویلیان وزیر تجارت بریتانیا امروز به هند رسید تا به عنوان بخشی از تلاش‌های کشورش برای امضای توافقنامه‌های تجاری پس از خروجش از اتحادیه اروپا مذاکرات با مقامات هند را آغاز کند. دفتر خانم تریویلیان گفته که او پیش از مذاکرات رسمی به روز پنجشنبه با همتای هندیش پیوش گویل انتظار می رود که امروز با مقامات در دهلی جدید ملاقات کند. هند و بریتانیا پیش از این روابط قوی تجاری داشتند و بیش از 1,000,000 شهروند هند چند دهه پیش به بریتانیا مهاجرت کردند. و میلیون ها طرفدار فوتبال امشب بازی جذاب تیم های ریال مادرید و بارسلونای اسپانیا را در سراسر جهان تماشا خواهند کرد. این دو حریف سرسخت در دور نیمه نهایی سوپرکپ اسپانیا به دیدار هم می روند. بازی را شهر ریاض عربستان سعودی میزبانی می کند. رویارویی بارسلونا و ریال مادرید به الکلاسیکو معروف است. در 4 الکلاسیکوی گذشته ریال مادرید به پیروزی رسیده و هواداران این تیم در انتظار پنجمین پیروزی پی همند.
پنج و هفت دقیقه عصر با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرشته نگاست میزبانتان دهی برنامه و تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. ایالات متحده آمریکا میگوید که شرایط واشنگتن و جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان روشن است و اگر طالبان میخواهند که به رسمیت شناخته شوند باید این شرایط را بپذیرند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که طالبان باید یک حکومت همه شمول را ایجاد کنند که از همه افغانها نمایندگی کند. ایالات متحده آمریکا در این حال از جهان خواسته که در وضعیت دشوار فعلی به افغانان کمک کنند. این در حال است که طالبان همواره تاکید کردند که حکومت آنها فراگیر و همه شمول است. جزئیات در این گزارش.
به نظر می رسد که طالبان هنوز هم رضایت آمریکا و جامعه جهانی را در پیوند به ایجاد یک حکومت همه شمول به دست نآوردند. به همین دلیل آمریکا یک بار دیگر از طالبان می خواهد که اگر خواهان مشروعیت پیدا کردن حکومتشان در جهان و به رسمیت شناخته شدن هستند باید شرایطی را اشده از سوی آمریکا و جامعه جهانی را بپذیرند. نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ناوقت روز سه شنبه در یک نشست خبری یکی از این شرایط را ایجاد یک حکومت همه شمول می داند که به گفته او از تمام افغانان نمایندگی کند.
چیزی را که ما بارها گفتیم و جامعه جهانی هم روشن ساخته این است که وظیفه طالبان این است تا یک حکومتی را ایجاد کنند که همه شمول باشد و نه تنها که از افغانان نمایندگی کند بلکه جوابگوی نیازهای افغانان هم باشد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این خواست است که آنان یک جای با شرکایشان از نزدیک آن را نظارت میکنند و میبینند که طالبان برای برآورده کردن آنچه اقدام میکنند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در پاسخ به این خواست به رادیو آزادی گفت امیدوار هستند که نظام آنان در آینده نزدیک به مرحله برسد که هیچ گونه مشکلی نداشته باشد.
حکومت زیر عنوان سرپرست ایجاد شده که در راستای تکمیل شدن و تقویت شدنش گامهایی را برداشتیم. تمام کادرها و استعدادهایی که در افغانستان هستند و افراد متعهد هستند سابقه پاک داشته باشند، متعهد به ارزش‌های ملی و اسلامی باشند، در بست‌ها و رده‌های مختلف گماشته خواهند شد.
مقام‌های طالبان پیش از این گفته بودند که آمریکا از آنان خواسته است که شماری از مقام‌ها و سیاسیون نظام پیشین را در حکومت شامل سازند، اما آنان نپذیرفتند. اما امریکا تا به حال در این باره چیزی نگفته است. امریکا در حال بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تاکید میکند که توماس ویس نماینده ویژه این کشور برای افغانستان به روز سه شنبه با حامد کرزی رئیس جمهوری اسبق و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی گفتگوی تلفنی انجام داده است. تمام طرف ها در اعلامیه های خود نوشتند که در این گفتگوی تلفنی روی تسهیل کمک های بشر دوستانه، معاشات یا آموزگاران، استادان و کارکنان صحی، تعلیم و تربیت در افغانستان، به ویژه فراهم کردن زمینه آموزش دختران، بحث های همه جانبه انجام دادند. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، نخستین تماس رسمی و رسانه‌ای یک دیپلمات بلندپایه آمریکایی با آقای کرزی و آقای عبدالله است که نشان می‌دهد آمریکا علاقمند تداخل آنان در سیاست و امور حکومتی افغانستان است. عدم مشروعیت حکومت طالبان و به رسمیت نشناختنش در کنار تأثیر بد روی بخش مالی و اقتصادی حکومتشان، زندگی افغانان را نیز متأثر ساخته است. بر بنیاد آمار سازمان ملل متحد در حال حاضر بیش از نیم جمعیت افغانستان، یعنی نزدیک به 23 میلیون تنشان، به کمک های اولیه نیاز دارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم با اشاره به وضعیت بحرانی افغانستان از جهان خواست که به افغانان کمک کنند. به گفته نت پرایس، جهان به ویژه کشورهای منطقه و همسایه افغانستان باید متحد به تأمین ضرورت‌های افغانان شوند و در این راستا گام بردارند. آقای پرایس میگوید این به سود هیچ کسی نیست که افغانان با بی‌ثباتی، محرومیت و شرایط سخت مواجه باشند. اما روسیه، چین، ایران و پاکستان به عنوان کشورهای منطقه و همسایه افغانستان از آمریکا میخواهند که پولهای منجمیچه افغانستان را آزاد کند تا وضعیت بحرانی این کشور مدیریت شود. خواسته که آمریکا دلایل نپذیرفتنش را پیش از این ارائه کرده است.
از اظهارات تازه وزارت خارجه آمریکا در مورد به رسمیت شناختن حکومت طالبان شنیدید. حکومت طالبان بارها تاکید کردند که حکومتشان فراگیر است و همه شمول، اما وزارت خارجه آمریکا گفته که طالبان باید یک حکومت را ایجاد کنند که از همه افغانها نمایندگی کند. همین موضوع را به تحلیل گرفتم و ساعت پیش با حکمت اعظمی آقای امور سیاسی صحبت کردم که به عنوان یکی از مسئولین ارشد مرکز مطالعات صلح و حل منازعه افغانستان هم کار کرده و ازش پرسیدم که به نظر آقای اعظمی حکومت فراگیر یعنی چی؟
به این شک نیست که حکومت فعلی، کابینه فعلی که طالبا مقرر کردن و اعلان کردن واقعا یعنی فراگیر نیست و چیش بشار شکوبش بشار خورده است از یک قوم مشخص، از یک سمت مشخص و مردم ها را آوردن، از یک کشور جامعه مشخص آوردن که اونا مثلا ملا هستن، طالب هستن یا مردم هایی که هم فکر طالب هستن. طالب باید ای را وسیع تر کنن، مردم هایی را بیارن که حتی در اپوزیسیون هم رایشان قرار داره و اونا را بپذیره. مگر سوال دیگه است که طالب چرا نمی کنه؟ من فکر می کنم تحلیل من ایست که طالب ترس داره اگر ما مردم های غیر طالب نظام خود بیاریم، مردمایی که امرای طالب جنگیده در 20 سال، اونا سوال میکنه از رهبریشان که ما جنگیدیم، ما به اصطلاح خودشان قربانی دادیم، اشغال ما خاتمه دادیم و شما چطور میتونید یک کس بیاریم که در به اصطلاح جهاد طالبا اشتراک و یا کدام سهم نداشتن؟ من فکر میکنم اصلا ترس کلمتر که طالب داره، رهبری طالب داره، همسایانشان هستن، از افرادی که با طالبا جنگیدن، از امو ترس است که نشه که اونا بخیزه بگن که شما در آی غلط میرین. به این خاطر طالبا ما فکر میکنم برای یک چند مدت پالیسیشان نیستن که افراد خود خوش نگاه کنه و بگه که ما حکمت ساخته و در هر جایی که کدام مقرری انجام میشد اولین شرطشی بود که آیا همراه طالبا سابقه داره ای فرد یا نداره.
اما اعظمی صاحب، اگر وضعیت فعلی را در افغانستان ببینیم، اقتصاد مردم همه شکایت میکنن که در یک وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، اگر حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشه از سوی جامعه جهانی، وضعیت شما در آینده در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
به این شک نیست که از این که در وضعیت بدتر خواهد شد و مسئولیت بازم به دوش طالبان خواهد بود، بخاطر که یک کاری است، یک عملی است که طالب میتونه انجام بده، مگر بخاطر به اصطلاح خودخواهی خودشان و وعدایی که به افراد خود کردن و نمیخواه که از اون انحراف کنه، به این خاطر اینا از امی عمل عملی نمیکنه کارهایی که باید شود. من فکر میکنم باز دوجه مسئول دیگه کس نیست، جامعه جهانی مسئول نیست، طالب دیگه مسئول میشه. هر بحران که در افغانستان باز میاید مسئولیت پش مستقیم به طالب هست. من فکر میکنم حیست که طالب باید یک پالیسی و یک طریقه کار باید پیش بندازه که به افراد خود بگه که شما جنگ کردین صحیح، مگه اینجا باید مردم های مسلکی هم جای داده شود.
اما اینجا خوب اینجا خود تنها باز بس حکومت همه شمول هم نمی آید، اینجا رعایت حقوق بشری به ویژه حقوق زنا می آید، کار زنا، تحصیل زنا. شما در این مورد چی میگین؟ آیا طالبا بازی ظرفیت دارن که تمام خواستای جامعه جهانی را کمی حکومت همه شمول از رعایت حقوق بشری و یا کلش را یک دم برآورده بکنن؟
ما فکر میکنم که یک کار بسیار مشکل خواهد بود برای طالبا، مگر یک امر بسیار ضروری، بخاطر که بدشوی که طالبا پس از سکوت جمهوریت نظام پیش برده اصلا قابل قبول نه برای افغان هاست و نه برای جامعه بین الملل است. یعنی ببینید مشروعیت چند شرایط بسیار زیاد شرایط داره که یکش حکومت همه شمول است، مگر دیگه شرایط هم هستن. بالکل طالبا باید به آزادی بیان، به حقوق بشر، حقوق زنا، حقوق اقلیت ها، به این کلش باید اینا احترام بگذاره که یک چیزی که طالبان ندیدیم. این یک چیزی هستن که مشروعیت طالبان نه تنها به جامعه بین الملل زیر سوال میره، بلکه مشروعیت داخلیشان هم زیر سوال برده است.
حکمت اعظمی آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
Save the Children یا سازمان نجات کودکان در گزارش تازه خود گفته که وضعیت فعلی کودکان در افغانستان نگران کننده است. به گفته این سازمان، کودکان در افغانستان برای زنده ماندن در 2022 نیاز به کمک‌های فوری دارند. در گزارش این سازمان آمده که تجدید بحران در افغانستان سبب شده که 700 هزار دیگر بر شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور افزوده شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روایت های از فقر و گرسنگی در افغانستان پایانی ندارد. مرضیه مادری تنها با سه فرزند خردسال که در غم نان آنان مانده است. میگوید شوهرش 2 سال پیش در انفجاری در غرب هرات کشته شد و دخترش چند ماه پس از مرگ پدر به دنیا آمد. او میگوید هیچ منبع درآمدی ندارد و کودکانش در سرمای زمستان با گرسنگی و بیماری شبها را صبح میکنند.
الان هم خرج مخارج هم دیگر میدارم تا اینکه شوهر مخانواده مرم میشناختم خودم مرگ اینا شهید شدم. هم کم پیش بنده خودم میارم دیگه درآمدی نداریم، کارگرم نداریم. الان هم که خانه ما سر دارگه، نه بخاری نه چیزه، بچه ها مریض باشه، اگه پدر از اینا بودی که باز خودتر بود، قرار که ندارن از مادر بود سلوگی سازه دیگه، با درد و تمشی مریضی شی شب تا سلو به داخلی کنن دیگه.
فقر و گرسنگی پس از حاکمیت طالبان در 5 ماه اخیر افزایش بی پیشینه یافته است. کودکان قربانیان اصلی این بحرانند. سازمان نجات کودکان در گزارش تازه خود که ناوقت سه‌شنبه منتشر شد گفته است 700 هزار بیمار دیگر بر کودکان مبتلا به سوء تغذیه افزوده شده و مجموع کودکان مبتلا به سوء تغذیه را که قبلا 3.2 میلیون بود اکنون به 3.9 میلیون رسانده است. به گفته این سازمان از این میان زندگی 1 میلیون کودک آن در صورت نرسیدن کمک ها با تهدید روبرو است. شارلوت روز مدیر رسانه های منطقه Save the Children در مصاحبه با رادیو آزادی میگوید:
ما والدینی داریم که هر روز با بچه هایشان که به شدت لاغر هستند به کلینیک های ما میآیند. زیرا تنها چیزی که امروز خوردن تکه های نان است، آن هم اگر خورده باشند. ما خانواده هایی داریم که به ما میگویند به دلیل عدم توانایی مالی برای تغذیه فرزندانشان در نظر دارند فرزندانشان را رها کنند. خانواده هایی که توانایی خرید سوخت را ندارند و برای گرم نگه داشتن فرزندانشان در ماه های زمستان تلاش میکنند.
در این گزارش همچنان به نقل از مک شیهیر رئیس موقت سازمان نجات کودکان در افغانستان آمده است که میزان رنج بشری در افغانستان سطح هر بحران انسانی دیگر در جهان را تحت شعاع قرار داده است. در همین حال بر اساس آمار جدید سازمان ملل 2/3 کودکان یا بیش از 13 میلیون کودک در افغانستان نیاز فوری به کمک‌های حیاتی دارند. این رقم در ابتدای سال 2021 میلادی 9.7 میلیون کودک بود. ارقام جدید منتشر شده توسط سازمان ملل نشان می‌دهد که 24.4 میلیون تن بیش از نیمی از جمعیت کشور که 3.1 میلیون تن آن کودکانند در سال 2022 به کمک نیاز دارند. سازمان نجات کودکان از جامعه بین‌المللی می‌خواهد برای زنده ماندن کودکان و بر اساس طرح کمک 4.4 میلیارد دلاری بشردوستانه سازمان ملل متحد در سال 2022 کمک‌های مورد نیاز را در زمستان پیش رو برای افغانستان اختصاص دهد.
در روزهای پسین از موارد روزافزون تلاش خودکشی زنان به ویژه در ولایت هرات گزارش شده. اما علت چیست؟ چه پیامد خواهد داشت؟ راه‌های حل چیست؟ در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث می‌کنیم. پنج شنبه از 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی است. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. همچنین برنامه فکر نو با جوانان در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. اکنون از شمار از معلمان در ولسوالی جبل سراچ ولایت پروان می شنوید که شکایت دارند که در روند پرداخت معاشات برشان مشکلات وجود دارد. اما آنها می گویند که هنوز توزیع این معاشاتشان آغاز نشده. مسئولان مالی می گویند که مشکلات از سوی بانک به وجود آمده. بیشتر در این گزارش می شنوید.
شماری از معلمان مکاتب دولتی در ولایت پروان از موجودیت مشکلات در پرداخت معاشاتشان دست به اعتراض زدند. یلدو احمدی 32 ساله در لیسه نسوان ولسوالی جبل سراج ولایت پروان یکی از این استادان معترض است که زبان انگلیسی و مضامین ساینسی را تا قبل از رخصتی زمستان امسال در این لیسه تا صنف ششم آموزش میداد. یلدا دختر مجرد است اما میگوید نانآور خانواده 6 نفری است. او میگوید عدم پرداخت معاش و مشکلات در توزیع آن سبب شده است که با مشکلات زیاد ناداری روبرو شود. به گفته او در زمستان سال جاری تا حال هیچ مواد سوخت برای خانه‌شان تهیه کرده نتوانسته و تا حال در هوای سرد به سر میبرند. یلدا همچنان میگوید مسئولین ریاست معارف ولایت پروان برایشان گفته بودند که به خاطر مشکلات زمستان دو ماه معاششان را اجرا میکنند، اما حالا یک ماه آن اجرا شده است ولی در روند توزیع این یک ماه معاش هم مشکلات وجود دارد.
مدت 4 ماه معاش ما پرداخت نشده بود، ولی حالا هم که معاش پرداخت شده فقط یک ماه هم معاش ما پرداخت شده. حالان که دیگه ولایت ها 2 ماه هم معاش خود تانستن به دست بیارن، بخصوص در این شرایط بد اقتصادی که بهای مواد غذایی و مواد سوخت روز به روز قیمتش بیشتر شده میره، ما نمیتونیم که مواد سوخت و مواد غذایی را برای زمستان خود تهیه بکنیم.
یلدا از طالبان میخواهد که به مشکلات ناداری معلمین توجه نموده و 4 ماه معاش باقی مانده ایشان را پرداخت نمایند. برخی دیگری از معلمین مکاتب دولتی در ولایت پروان به این باورند که در ریاست معارف این ولایت بی‌کفایتی وجود دارد که سبب تأخیر در پرداخت معاشات استادان مکاتب شده است. فواد نوری یکی از معلمان معترض است که میگوید
کارمندان عزیزی بانک چند روز پیش به خاطر توزیع معاش به آمریت معارف آمدند. معلمین جمع شدیم که معاش خود بگیریم، با وجودی که مسئولین معارف میگن که ما 2 ماه معاش براتون حواله کردیم، اما کارمندان عزیزی بانک برای ما 1 ماه معاش حواله میکنن. با وجود از اون از هر نفر از 240 الی 300 افغانی به نام کمیشن بانکی وضع میکنن. میگن ما 1 ماه معاش براتون حواله کردیم، اما کمیشن برای 2 ماه وضع میکنن. ما نمیفهمیم که این مشکل در کجا وجود داره. کارمندای عزیزی بانک برای ما میگن ما این برنامه را امرای مؤسسه جن ما قرارداد کردیم، ما مسئولیت توزیع ماش نداریم، شما ببینید کارمندای مؤسسه جن کجاست که اونا برای شما ماش حواله کنند، ماشتان را توزیع کنند. دیگه استادا بلا تکلیف ماندیم. امیتور
با وجود تماس‌های مکرر ما برای روشن شدن موضوع، اما مسئولین عزیزی بانک از دادن معلومات و پاسخ به شکایت معلمین معترض خودداری کرده و حاضر به مصاحبه با ما نشدند. محمد حسن حقانی رئیس معارف ولایت پروان در این مورد در صحبت برای رادیو آزادی گفت:
په اول کې چې جبل سراج ولسوالۍ کې د یوې میاشتې
نخست د ولسوالۍ جبل سراج ماش یک ماه را توضیح کرده بودم که بین مسئول راجستریشن و کارمندان زیبان مشکل سوء تفاهم به وجود آمده بود. به مقدار 185 افغانی از فی معلم مالیه میگیرند و 40 افغانی پول کارت را
میگیرند.
ظاهراً مقام طالبان بار مسئولیت را به دوش بانک می اندازد. قبلاً گفته شده بود که یکی از نهادهای بین‌المللی معاش معلمان را خواهد پرداخت. اما در این مورد مسئولان ریاست معارف ولایت پروان آگاهی نداشته و چیزی نمی گویند. در سالهای گذشته نیز به خاطر تنخواه کم شکایت معلمین در ولایت‌های شمال کابل بیشتر بود. معاش معلمان اکثراً 8000 افغانی است. اما حالا با بازگشت طالبان به قدرت که 4 ماه برای معلمان در این ولایت‌ها معاش پرداخت نشده است، برخی از معلمین مانند یلدا میگویند با وضعیت ناگوار و با دشواری‌های زندگی روبرو شدند. بر اساس معلومات منابع مسئول در ولایت پروان 519 مکتب دولتی وجود دارد. تعداد معلمان نزدیک به 6250 تن میرسد. حدود بیشتر از 231 هزار شاگرد در این ولایت در مکاتب دولتی شاملند. در مورد وضعیت بد اقتصادی افغانستان، سازمان ملل متحد از افزایش میزان فقر و ناداری در این کشور ابراز نگرانی کرده و مردم نیز ادامه این وضعیت را فاجعه بشری در افغانستان می دانند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانید که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قیمت شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
همی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی استید. خبرهای ورزشی تا لحظات دیگر، اما اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که بحث‌های امنیتی با روسیه در مورد بحران در نزدیک مرز اوکراین به مقر ناتو در بروکسل کشانده شده. نماینده های 30 کشور عضو ناتو و روسیه امروز در این مورد بحث میکنند. بیشتر در این گزارش.
مقر ناتو در بروکسل امروز میزبان نماینده های روسیه و کشورهای عضو است. در صدر آجندا بحث درباره استقرار حدود 100 هزار نظامی روسیه در مناطق مرزی با اوکراین قرار دارد. نشست شورای ناتو روسیه پس از سال 2019 برای نخستین بار برگزار می شود. در این نشست درخواست مسکو برای پایان دادن به برنامه توسعه‌ای ناتو جهت شمولیت برخی کشورهای شرق اروپا از جمله اوکراین و جمهوری های اتحاد شوروی پیشین بررسی می شود. روسیه همچنان می خواهد که تقویت سیستم دفاعی ناتو در شرق اروپا متوقف شود. توقع برای رسیدن به توافق در نشست امروز اندک است، اما ناتو ابراز امیدواری کرده که مسکو را به گفتگوهای سازنده برگرداند و در نتیجه نگرانی از استقرار نیروی نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین دفع شود. گفتگوهای امروز در بروکسل به دنبال دیدار نماینده های امریکا و روسیه در 10 جنوری در ژنو صورت می گیرد. ویندی شرمن معاون وزارت خارجه امریکا با همتای روسیه سرگی ریاب گفت در این گفتگوها اشتراک کردند. شرمن پس از این دیدار گفت که بیشتر از مذاکره دیدارش با سرگی ریابکوف به بحث‌های امنیتی می‌ماند. شمار از مقام‌های غربی و آگاهان می‌گویند که استقرار نیروی نظامی در مناطق مرزی اوکراین در واقع یک تلاش از جانب روسیه است تا آمریکا و متحدین اروپاییش را به امتیازدهی مجبور کند. جولیان اسمیت سفیر آمریکا در ناتو روز سه‌شنبه گفت که هیچ کشور عضو این پیمان به تنهایی نمی‌تواند در مورد پالیسی دروازه‌های باز ناتو وارد مذاکره شود. ناتو میگوید که دروازه هایش برای کشورهایی که میخواهند عضو این پیمان شوند باز است. البته که عضویت در ناتو هم شرط های مشخص دارد. به دنبال گفتگو میان معاونان وزارت خارجه آمریکا و روسیه در ژنو، هر دو جانب توافق کردند که گفتگوها ادامه یابد، اما این روند تا اکنون هیچ گونه نتیجه مثبت به همراه نداشته. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز تاکید کرد که گفتگوهای آمریکا و روسیه صریح و مستقیم برگزار شد، اما به گفته پسکوف در نشست دوشنبه در ژنو هیچ پیشرفتی که مسکو آن را مسئله فوری میداند صورت نگرفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
5:30 با وقت کابل است. جعفر احمدی در استودیو تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
وزارت خارجه ایالات متحده یک بار دیگر گفته که اگر طالبان می‌خواهند که حکومتشان به رسمیت شناخته شود، باید مطابق شرط‌های جامعه جهانی عمل کنند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان می‌گوید که طالبان 3 ژورنالیست افغان را رها کنند. سخنگویان حکومت طالبان تاکنون در پیوند به خبر بازداشت این 3 تن به پرسش رادیو آزادی پاسخ ندادند. سازمان جهانی صحت میگوید که احتمالاً بیش از نیم جمعیت اروپا تا ماه مارچ امسال به نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا موسوم به اومیکرون مبتلا شوند. مذاکرات نمایندگان 30 کشور عضو ناتو و مقامات روسیه در مورد وضعیت در شرق اوکراین در مقر ناتو در بروکسل امروز آغاز شد، اما سطح انتظارها در مورد پیشرفت در این مذاکرات پایین است. آن ماری تریویلیان وزیر تجارت بریتانیا امروز به هند رسید تا به عنوان بخشی از تلاش‌های کشورش برای امضای توافقنامه‌های تجاری پس از خروجش از این اتحادیه اروپا مذاکرات با مقامات هند را آغاز کند. و میلیون‌ها طرفدار فوتبال امشب بازی جذاب تیم‌های ریال مادرید و بارسلونای اسپانیا را در سراسر جهان تماشا خواهند کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان، سپاس از همراهیتان. تا لحظات دیگر برنامه فکر نو با جوانان نشر می شه، البته باز پخشش است، اما پیش از آن چند خبر ورزشی آماده نشر است.
تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان برای اشتراک در رقابت‌های جام جهانی 19 سال به وستندی سفر کرد. کرکت بورد کشور در حساب تیوترش نگاشته است که ستاره‌های آینده کرکت کشور امروز 12 جنوری راهی کارابین برای حضور در رقابت‌های جام جهانی 19 سال می‌شوند. بازیکنان کرکت کشور از چند روز بعد این سو برای گرفتن ویزا در امارات متحده عربی به سر می‌بردند و به دلیل اینکه ویزای وستندی را دیرتر به دست آوردند از تمرینات عقب ماندند. پیش از این چنین آوازهایی بود که ممکن تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان از شرکت در رقابت‌های جام جهانی 19 سال بی‌نصیب شود، اما اکنون کرکت بورد افغانستان میگوید مشکل ویزای این بازیکنان حل شده و آنان به طرف وستندیز سفر کردند. قرار است این رقابت‌ها به تاریخ 14 جنوری در وستندیز آغاز شده و الی 4 ماه فوریه ادامه یابد. در این رقابت‌ها تیم‌های 16 کشور اشتراک کردند. تیم فوتسال اتیلا قهرمان رقابت‌های جام صلح و امدلی سمنگان شد. در یک خبرنامه اداره تربیت بدنی و ورزش سمنگان آمده است که در فاینال تیم های اتیلا و لرغان در برابر هم قرار گرفتند و تیم اتیلا 4-0 تیم لرغان را شکست داد و مقام قهرمانی را به دست آورد. رقابت های فوتسال جام صلح و امدلی یک ماه پیش میان 16 تیم در ولایت سمنگان آغاز شدند. هدف از راه اندازی این رقابت ها ایجاد فضای صلح و امدلی میان ورزشکاران فوتسال در ولایت سمنگان گفته شده است و حضور متفاوت هواداران نابینای فوتبال در ورزشگاه های قطر. بر بنیاد گزارش های وبسایت های ورزشی، قطری ها که میزبان جام جهانی 2022 هستند، با استفاده از تکنولوژی و ساخت اپلیکیشن شرایط حضور نابینایان در ورزشگاه ها و دنبال کردن بازی را آسان کردند. افراد نابینا که همواره حضورشان در ورزشگاه ها دشوار بوده است می توانند با حضور در ورزشگاه های جام جهانی و استفاده از یک نرم افزار ویژه و صورت همزمان تفسیر و گزارش صوتی بازی را که مخصوص آنان است لحظه به لحظه گوش کنند و از اتفاقاتی که در میدان ورزش رخ می دهند با خبر شوند.
فکر نو با جوانان. سلام، به برنامه فکر نو خوش آمدید. پخش تصویرهای در شبکه‌های اجتماعی که نشان می‌دهند نظامیان طالبان در ملای عام موی سر مردان را به زور کوتاه می‌کنند واکنش‌های را در پی داشتند. شماری از باشندگان کابل گفتند طالبان در حرف چیز